خبری رادیو زودی خوش اومدید. چالوگل خوجا هستم. سلام. موضوع امروز 18 سپتامبر از این قرار است. قرزها دیدبانگاه را در قطعه بحثی میکنند. توجیکو ها ساختمان دست میکشند. مذاکرات حیاتوی رسمی توجیکستان و قرزستان در پای مناقشه مرگباری مرزی انجام یافت. جایزه به نام وکیل دفاعی شناخته توجیک فیزینیسو وحیدوا به ادوکات زندانی بزرگمر یوروف تقدیم شد.
من خیلی سپاسگزارم که از این سه نفر بزرگمر رو انتخاب کردم. خیلی شدم.
فعال جمعه توجیکان روسیه تصمیم گرفته است با تاسیس حزب موجرنی کوری را به حیات سیاسی توجیکستان سفر بر کند.
سازدانیم اتوی پارتی
با تاسیس این حزب ما میخواهیم وضعیت ترس را بشکنیم تا اینکه آدمان مسئولیت شهروندی خود را احساس کنند.
با دیتاژانوجی مرزی توجیکستان و قرغیزستان سروزیرانی هر دو کشور تشبوسی به اعتدال آوردن وضع را به دست گرفتند. مذاکرات حیاتوی رسمی دو کشور امروز به پایان رسید. وخوری نخست وزیران یک روز بعد از مناقشه در قطعه بحثی مرزی نویه بوبوجان غفوری توجیکستان و لیلک قرغیزستان صورت گرفت. یکی از موضوع گفتگوشونید حل نزاع بود. جانب‌ها همچنین خواستند که کارها در سمت تعیین و علامت‌گذاری خط مرزی دولتی تقویت داده شوند. در مناقشه دو روز پیش سه مرزبانی توجیک و یک افسر قرغیز هلاک شدند. دو طرف یک دیگر را به ترکشویی متهم کرده یا داشته اعتراضی سپردند. ادامه از میرزانبی خلقزاد.
صبح امروز هیئت تاجیکستان و قرغیزستان تحت ریاست سروزیران دو کشور در محله بهار جماعت اوچه قلعچی ناحیه بوبوجان غفوری صورت گرفت که موضوع و سوال اصلی پیدا کردن راه های حل مناقشه که در این محل صورت گرفته بود وجود داشت و در این ملاقات آنها به نتیجه رسیدند که اون دیدبانگاهی که طرف قرغیزستان در روبروی جماعت اوچه قلعچی تاجیکستان ساخته بودند اون را از بین میبرند و جانب تاجیکستان که میخواست در برابر این دیدبانگاه دیدبانگاه خودش را بنیاد کند یعنی دیگر این دیدبانگاه ساخته نمیشود. همین طور نتیجه اولیه این هیئت های مذاکره کننده که تحت ریاست سروزیران دو کشور صورتگری با این انجامید و سوال دیگری که حالا در میان است وضع سلامتی سربازان قسمای حربی تاجیکستان است که فعلا در بیمارخانه شهر بوبوجان غفوروف بستری هستند. طوری که یک نماینده این بیمارخانه به ما گفت فعلا پنج سرباز از جمله دو افسر قسمای حربی که یکی از الفا و دیگری سردار شعبه کارهای داخلی بوبوجان غفوروف بستری هستند که از ناحیه سرشون یعنی از پیشانشون تیر خوردن. وضع اینها خیلی هم وخیم بوده اما سه نفری دیگر از سربازان قشنهای سرحدی سلامتشون ثابت است. طور نمایندگان هیئت‌های دو جانب در صحبت با ما گفتند فعلا وضع در جماعت اوچه قلعچی به حالت پیشین برگشته ایستاده است و اون کارخانه ها دکان ها نیز به دوباره کار خود را شروع کردند.
رو میریم به موضوع دیگر. در ورشو امروز جایزه نخستین به نام ادوکات شناخته توجیک فیزینیسو وحیدوا را تقدیم نمودند. هدف از تاسیس جایزه مذکور تشویق و قدردانی افراد و سازمان های گفته می شود که در راه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان در تاجیکستان و آسیای مرکزی کارنمایی کردند. فیزینیسو وحیدوا وکیل دفاع نامدار ماه ینور امسال درگذشت. او در بحث چندین پرونده های پرسر و صدا اشتراک کرده است. طاهر سفر و رستم جانی گزارش می دهند.
نخستین جایزه به نام وکیل دفاع شناخته در تاجیکستان فیزینیسو وحیدوا را به همکار زندانیش بزرگ مهر یاروف سزاوار دانستند. جایزه را روز 18 سپتامبر در شهر ورشو به برادر او جمشید یاروف سپاریدند که در خارج از کشور زندگی می کند. جایزه مذکور را که $3,000 پاداش مالی دارد تابستان امسال انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا تأسیس داد. جمشید یاروف بعد ختم مراسم به رادیوی آزادی گفت که در واقع برادرش سزاوار جایزه بود.
رمزی هم هست که جایزه به نام حقوق شناس ادوکات فیزینیسو وحیدوا که خیلی جسور بود دلیر بود محض به یکی از همکاران او که در یک کلیگی ادوکاتور توجیکستان هم کار بودن کار میکردن که هر دو یک موقع داشتن در حمایه حقوق بشر در حمایه مردم در حمایه برقرار کردن ولایت قانون در تاجیکستان محض به بزرگمهر بوده شد. من خیلی سپاسگزارم که از این سه نفر بزرگمهر رو انتخاب کردم، خیلی شادم.
آخرین خبری که از بعضی بزرگمهر گرفته از طریق نمیدونم مادر است یا کسی دیگر چی هست؟
آخرین خبر ما باید تقریبا روزوی دوشنبه یک دو روز پیش میگرفتیم. این حال علاقه با تاجیکستان نیست، یکون خبری عنیق رو نمیدونیم. و 14 سپتامبر اهلی اویلاش یا مادر من میرفتن و بزرگمهر رو خبر میگرفتن. این حال یکون خبری عنیق کافی نه.
هدف از تاسیس جایزه بین المللی فیض نسا واحد و تشویق و قدردانی از افراد و سازمان های گفته شده است که فعالیت خود را وقف دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان به ویژه در تاجیکستان کردند. بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و در جنایت های مختلف از جمله قلابی و ساختکاری و تحقیر پرزیدنت عیبدار شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. پارلمان اروپا او را زندانی سیاسی نامیده و خواسته است که او را از زندان آزاد کنند. مقامات تاجیکستان می گویند که او زندانی سیاسی نیست و برای جنایت مشخص به زندان محکوم شده است.
موضوع مربوط به وکیلان دیفور ایدوم آمدیم. افتای روان ادوکاتوی توجیک رئیسی نوی خود رو انتخاب کردن. ایتیودیه ادوکاتوی توجیکستان سازمونی جمعیتیست و رهبری آن در 4 سال یک دفعه باید ایواز شود. جریان انتخاب در دوشنبه پر از بحث و منازره بوده است. برخی از وکیلان مدافع از شرایط کاری خود نگرانی نمودند. سرانگیز نوروشو و شادمان یتیم میگویند سعید بیگ نوریدینوف دوباره ریاست اتفاق را به دوش گرفت و از فعالیتی که این سالها باعث رهبر داشت نتیجه گیری نمود.
بیش از 100 وکیل در انجمن نوبتی اتفاق ادوکاتهای تاجیکستان در برابر انتخاب رئیس نو پهلوهای مهم فعالیت ادوکاتی و مشکلات خود را مطرح کردند. بار دوم است که اتفاق ادوکاتهای تاجیکستان رهبر خود را انتخاب میکند. سعید بیگ نوریدینوف که از سال 2015 پس از تاسیس این اتفاق رهبری آن را بر دوش داشت، با گرفتن 60% آرا دوباره رهبری این سازمان انتخاب شد. انجمن انتخاباتی ادوکاتها در حالی برگزار شد که در چند سال اخیر پیشه ادوکاتی در تاجیکستان درگیر پیچیدگی های جدی شده است.
اتفاق ادوکات های جمهوری تاجیکستان نوبسته از مشکلی های موجود بوده توانست که به یک نهادی استواری تبدیل یابد. البته دشوار بود وقتی که در این بین در قانون تغییرات های سنگینی وارد کرده شدند که ادوکات های زیادی ما بیرون از کسب ماندند. در حقیقت دشوار بود برای که اتفاق ادوکات ها عهده‌دار است که رساندن یاری حقوقی را در سراسر جمهوری تامین نماید.
بعد تغییرات در قانون ادوکاتورا در سال 2014 محدودیت ها در کاری ادوکات ها در تاجیکستان زیاد شد و تقریبا 1,500 نفر حق فعالیت را از دست دادند. حالا بیشتر از 800 نفر همچون ادوکات کار میکنند. برای اهالی 9 میلیون نفره این تعداد خیلی کم گفته می شود. در انجمن نوبتی خود ادوکات های تاجیکستان با قبول مراجعت نامه از پرزیدنت و پارلمان خواستند قانون کاری وکیلان دفاع تغییر یابد.
مثلا نفرانی هستند که در نقلیات مثلا یک صدمه گناهگار کرده شدگی هستند و این هم همچون یک داغ سودی حساب کرده می شود و اونها دیگر امکانیتی فعالیت کردن در سایه ادوکاتور از دست می دهند.
فشار به وکیلان، محاکمه و حبس دراز مدت برخی از آنها دیگرگونی های ساختاری از مشکلات اصلی کاری ادوکات ها در تاجیکستان گفته می شود. هفته پیش کمیسیای بین المللی حقوق شناسان از فشار بالایی یک گروه از وکیلان دفاع در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواست فشارها را قطع کند. سعید بیگ نوریدینوف وکیل دفاع در حال دوباره رهبری اتفاق ادوکات ها در تاجیکستان تعیین شد که به اطلاع کمیسیای بین المللی حقوق شناسان ریاست اجنسی ضد فساد در دوشنبه به جمع‌آوری معلومات درباره او شروع کرده است. نوریدینوف همراه با 14 وکیل دیگر از حقوق همکارش عبدالعزیز عبدالرحمن زاده وکیلی که گفته می شود شکنجه شده است حمایت میکند.
من طبق طلبات قانون یعنی قانون درباره حمایت اشتراکچیان مرافعی سودی با مقامات های داخل دار از اونجمال وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کمیته امنیت ملی دولتی پراکراتوری جنرالی جهت تامین کردن به خطری خود و همکسبان مراجعت کردم.
وکیلانی دفاعی تاجیک که میگویند حالا به یک قشری آسیب پذیر تبدیل یافتند و میدارند پیشنهادها به پرزیدنت و پارلمان پیچیدگی و خطر در کاری آنها را رفع و مستقلیت آنها را همچون وکیل دفاع تامین خواهد کرد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ایزد امان حامی حقوق مهاجران توجیک در مسکو میگوید با کمرنگی نقش مهاجران در حیات سیاسی توجیکستان خاتمه بخشیدن است. برای عملی شدن این نقشه حزب نو میتواند زمینه گذارد که در صدد تشکیل شدن است. برای ثبت اتحاد سیاسی تغییرات، اصلاحات و ترقیات ایزد امان و همفکران او میخواهند به وزارت عدلیه توجیکستان مراجعه کنند. مهاجران توجیک در اقتصاد توجیکستان سهمی نظررس دارند، اما گفته می شود روندهای سیاسی تقریبا به حضور آنها جریان می گیرد. گزارش تلویزیونی نستایش ورمه در این باره را مومن احمدی پیشنهاد می کند.
حامی حقوق مهاجران تاجیک عزت امان در مسکو از تصمیمش درباره تأسیس حزب مهاجران خبر داد. او می گوید هدف فعال نمودن شرکت مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. با عقیده این سیاستمدار نوگام، جمعیت میلیون نفره مهاجران مهنتی به طور باید و شاید در حیات سیاسی تاجیکستان ذکر نمی شوند. آنها می خواهند وضعیت را تغییر بدهند. یکی از هدف ها اشتراک در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان است.
شما میبینید که 30 سال میگذرد جامعه به طور کامل در روندهای سیاسی در انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی اشتراک نمی کند. دخالت جامعه شهروندی به این روندها تماما وجود ندارد. از این رو با تاسیس این حزب ما میخواهیم وضع ترس را بشکنیم تا اینکه آدمان مسئولیت شهروندی خود را احساس کنند.
عزت امان و همپیمانان او حالا نیت دارند برای متحد نمودن نیروهای سیاسی که در مهاجرت قرار دارند برنامه تهیه نمایند. نقشه دارند در آینده نزدیک ثبت رسمی حزب نو در وزارت عدلیه تاجیکستان و تأسیس بخش‌های سیاسی در داخل کشور و خارج از آن را به راه مانند. نیروی پیشبرنده حزب آینده را رهبری آن در مهاجران مهنتی و سیاستمداران بیرون از تاجیکستان می‌بیند.
مهاجرانی که نه تنها در روسیه کار میکنند بلکه از تمام جهان. شماره زیادی مهاجران مهنتی یا مهاجرانی که حالا در اروپا و آمریکا و دیگر قسمت های جهان کار و زندگی میکنند میخواهند در این روندها اشتراک کنند. البته پیش از تاسیس یک حزب سیاسی ما با هموطنان خود تماس گرفتیم و با آنها صحبت کردیم.
تصمیم تأسیس اتحاد سیاسی بیرون از تاجیکستان در تاریخ این کشور باری اول نیست. پیشتر از این تاجیکانی که فعالیت سیاسی نشان داده بودند به جوابگری جنایتی کشیده شدند. مثال روشن این سابق وزیر زید سعیدوف و صاحبکار ابراهیم مقصودوف است. ضمناً ابراهیم مقصودوف شهروندی روسیه را داشت، اما با این وجود به تاجیکستان استرداد شد. سال 2015 او را به 13 سال زندان محکوم کردند. فعالان سازمان مساعدت شهروندی کوشش کردند ابراهیموف را از تعقیب مقامات تاجیکستان حمایت کنند. حامیان حقوق حتی به دادگاه اروپا اید به حقوق بشر شکایت بردند. اما با این هم مقامات مخالف حکومت را به طور پنهانی به کشور برده و زندانی نمودند.
بله، این گونه تعقیب ها زیادند. متاسفانه قضیه ابراهیم مقصودوف یگانه نیست. در قلمرو ما حالت های زیاده شده است که شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را ربودند.
فعلا حزب ثبت نام نشده تغییرات، اصلاحات، ترقیات در آغاز راه است. آیا آنها زیر فشار قرار می گیرند و یا با حکومت کنونی زبان می یابند؟ بها دادن بر وقت است.
و باز یک مروفه پسی درهای بسته گلنورا کریم و دختری کالونی پریزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف در شهر توشکند آغاز شد. ایمون کریم و دختری گلنورا کریم و با حکومت شوکت میرزیوف هشدار داد که روسای نزدیک چند دلیل مخفی درباره کروپسیا در کشور را آشکار خواهد کرد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشین نوی برنامه تقدیم میگردد از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما بینندگان عزیز است. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مؤمن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی پیشکش میکنم. خبرگزاری ریترز گزارش داد که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 17 سپتامبر 5 جایگزین احتمالی را برای جای خالی مشاوره امنیت ملی نام بر کرد. 4 نفر آنها در یک وقت در شورای امنیت ملی کار کرده اند. ترامپ در صحبت با روزنامه‌نگاران در هواپیمای ایر فورس وان معاون مشاوره امنیت ملی ریکی وادیل و همزمان کیت کیلوگ را نام بر کرد که حالا همچون یاور امنیتی مایک پنسی نائب پرزیدنت کار میکند. روبرت او براین مذاکره کننده با گرافگان ها به جای جان بولتون پیشنهاد گردید که هفته گذشته همچون مشاور سیمی ترامپ اوید به امنیت ملی از کار آزاد کرده شد. فرید فلیتس کارمندی پیشینه CIA جایگزین دیگری است و همچون دبیر اجرایی شورای امنیت ملی کار میکرد. فلیتس ایران را تنقید میکند و درباره اسلام دیدگاه های سخت دارد. لیزا گوردون هاگرت جانشینی وزیر امنیت اتمی وزارت انرژیتیکا هم در فهرست بود و در شورای امنیت ملی کار کرده است. مشاور امنیت ملی نیازی به تصدیق سنت آمریکا ندارد و درباره مسئله های مدافع امنیت و دیپلماتیا مصلحت ها میدهد و بلندترین وظیفه در کاخ سفید اوید به امنیت ملی میباشد. عربستان سعودی اعلان کرد که به ائتلاف بحری آمریکا در آبهای جنوب ایران میپیوندد. این خواهش عربستان پس از حمله به کارخانه های نفتی اش به میان آمد که باعث کم صادر شدن نفت این کشور شد. بیانیه تازه حکومت عربستان پس از آن نشر می شود که روز شنبه 14 سپتامبر کارخانه های اساسی نفت این کشور به هجوم های سخت روبرو شدند. حمله به طور چشمگیر تولید نفت عربستان را کم کرد. مقام های آمریکایی تهران را گناهکار این حادثه نامیدند. پرزیدنت ایران حسن روحانی روز 18 سپتامبر در جلسه حکومتی در تهران گفت:
فشار اقتصادی داشتید، فشار روانی داشتید، حالا میخواید یک فشار دیگر هم وارد کنید، اتهامات جدید. تا حالا فشار اقتصادی حداکثری بود، حالا شده تهمت‌های حداکثری.
اما عربستان تا هنوز به طور معین نگفته است که هجوم را کی کرده است. با گفته رهبران عربستان، پژوهش اولین نشان داده است که سلاح‌های استفاده شده در حمله به کارخانه نفت بقیق و میدان نفت خریس ساخته ایران هستند. تهران این گناه را انکار کرده است. بعد نشر کتاب ادوارد سنودن، ایالات متحده آمریکا با ضد مؤلف و دادگاه شکایت کرد. مقامات آمریکایی میخواهند سنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، حق قلم نگیرد. در ورقه خبری وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا آمده است که آمریکا تلاش ندارد با این راه پیش نشر کتاب او را گیرد، بلکه میخواهد درآمد از نشر و فروختن کتاب به بودجه دولتی آمریکا درآید. وزارت گفته است شکایتش را با شرطنامه سنودن میان آژانسی امنیت ملی و ریاست مرکزی اکتشافی درباره افشا نکردن سر خدمتی اساسناک میکند. همچنین در شکایت آمده است که سنودن با ویران کردن عهده‌داری‌هایش کتاب را به هماهنگی با آژانسی امنیت ملی و ریاست مرکزی اکتشافی نشر کرده، سوال‌های وابسته به اکتشاف آمریکا را به سازش شرح داده است. روسیه و چین برنامه‌ها و تکنولوژی نظارت اطلاع و سانسور را با 110 کشور دنیا می‌برارند. در این باره در گزارش نوی تار جهانی نظارت اطلاع از سوی روسیه و چین ذکر شده است. این گزارش را بنیاد آمریکایی تکنولوژی‌های کشوده نشر کرد. نظارت کردن معلومات بسیارتر و سختتر در کشورهای پهن می‌شود که نظام‌های خودکامه با روسیه و چین نزدیکی دارند. این گونه تکنولوژی در کشورهای دارنده برنامه یک کمربند یک راه و کشورهای سازمان اتحاد دولت‌های مستقل پهن می‌شود. در گزارش از دوربین‌های نظارتی معین کننده شخص، دستگاه‌های رقمی پژوهشی، پایگاه معلوماتی برای حکومت‌ها و تکنولوژی شهری بی‌خطر یاد شده است. ده ها ساکنان محله افتخاری ناحیه بلخچی ولایت اندیجان 16 سپتامبر در نزد بنای حکومتی ناحیه جمع شده اعتراض خود را درباره پرداخت نشدن تاوان خانه های ویران شده بیان کردند. یکی از اشتراکداران همایش اعتراضی ملاحت اسحاق و روز 17 سپتامبر در صحبت به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت مقامات محلی ماه مارس سال 2018 پس از پرداخت تاوان 18 خانه را در محله افتخار ویران کردند ولی تا حال وعده خود را به جا نآورده اند. معاون رئیس ناحیه بلخچی گفت خانه های ویران شده در حالت بد بودند. بنابر این آنها را ویران کرده به جایشان بنای دو آشانه زمانوی ساختیم و ساکنان خانه های ویران شده را به آن کوچاندیم. با آنها قرضهای برتری دار داده شد. خبر داد همصحبتی ما. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان که در پی مناقشه مرگبار شب 16 سپتامبر در مرز شروع شده بود، روز چهارشنبه به پایان رسید. بر اساس توافق پیشکی، قرقیزستان دیدبانگاه نظارت خود را ویران می‌کند و تاجیکستان از بنیاد دیدبانگاه دست می‌کشد. من میرسان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مظفر یونسوف سخنگوی رئیس ولایت سوخت برادی آزادی گفت مذاکرات هیئت‌های دو طرف به رهبری نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده و نخست وزیر قرقیزستان محمد قلی عبدالغازیف روز چهارشنبه در محله بهار جماعت افچقلچی ناحیه باباجان غفورف صورت گرفت. یکی از موضوعهای مذاکرات حل نزاع و به اعتدال آوردن وضع در قطعه‌های بحثی بود. جانب‌ها اینچنین به تقویت دوستی، همسایه‌داری خوب، اعتماد به یکدیگر و حل صلح‌آمیزی همه گونه یکدیگر نافهمی تاکید کردند. در مناقشه مسلحانه شب 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سه مرزبان تاجیک و یک افسر قرقیز هلاک شده، از دو طرف چندین نفر مجروح شدند. دو طرف یکدیگر را به تیرکشایی متهم کرده یادداشت اعتراضی سپردند. بخش اول ملاقات قاهر رسولزاده و محمد قلی عبدالغازیف بعد از ظهر 17 سپتامبر در گذرگاه مرزی قزلبیل برگزار شده بود. دفتر مطبوعات حکومت قرقیزستان خبر داد که جانب‌ها در ملاقات چاره‌ها را برای به اعتدال آوردن وضع در مرز بررسی کردند. جانب‌ها همچنین خواستند که در کارها در سمت تعیین و علامت گذاری خط مرز دولتی تقویت داده شوند. سروزیران بار دیگر جانبداری خود را از سازشنامه های حاصل شده بیان کرده گفتند که هنگام حل مسئله های مرزی باید از روش های سازنده کار گرفت. در خبرنامه حکومت قرقیزستان همچنین گفته می شود که سروزیران بر رهبران خدمات مرزبانی و مقامات محلی دو کشور دستور دادند همکاری ها را در تمام سطح ها تقویت بخشیده کارهای فهماندهی را میان ساکنان پرزور کنند. معاونان سروزیران و رهبران نهادهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان وظیفه دار شدند که در محل حادثه کارهای مشترک را برای تیزانیدن حل مشکل به وجود آمده ادامه دهند. واخوری نخست وزیران تاجیکستان و قرقیزستان یک روز بعد از مناقشه در مرز دو کشور صورت گرفت. شام 16 سپتامبر در قطعه بحثی مرزی ناحیه باباجان غفورف تاجیکستان و لیلک قرقیزستان تیراندازی رخ داد. در این حادثه یک مرزبان قرقیز و سه سرحدبان تاجیک کشته شدند. مقامات قرقیزستان جانب تاجیکستان را در سرزدن حادثه گناهگار کرده گفتند نخست مرزبانان تاجیک به سوی سرحدبانان قرقیز آتش کشیدند، اما جانب تاجیکستان برعکس بیشکک را مقصر این نزاع دانسته گفتند قرقیزستان برخلاف سازشنامه های قبلی رفتار کرد. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت‌های باقی مانده مرز از جمله تکیه قرقیزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتر سال 1924 سال تأسیس تاجیکستان و قرقیزستان منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامتگذاری مرزهایشان دیگر یکان کیلومتر پیش نرفتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک گزارش تازه خود گفته است زنان در تاجیکستان معمولا از جانب شوهر و اعضای خانواده‌شان به شیوه‌های گوناگون خشونت می‌شوند. زنان به این سازمان از تجاوز، کور زدن، بوغی کردن، لاتوکو با اشیای تیز و سنگ چون بیل و آهن خبر دادند. این سازمان میگوید تعبیزگران زنان را از خوراک و پوشاک و دسترسی به آشخانه و حاجتخانه نیز محروم میکردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. گولی کمالوا ساکینی 40 ساله ناحیه رشت است. او میگوید با گذشت بیش از 10 سال آزار و اذیت شوهرش را از یاد نبرده است.
لاپوتکا قتی در طوری سر رو میزنه امروز جانم تنگی میکنم میگم ای چیکو کردم ایجا میخوادم با لاپوتکا میزنم زهریمی بدن ما خارج کردن میتونم و تنم هم خیلی سیاه میشود.
اثر ضربولت در بدنش رو نشانی زندگی میدوند که تلخ و سنگین بود.
بخو من تو وقت زنده ام زندگی رو ایادم نمیبرم.
این زن میگوید در 17 سالگی به خاطر رها شدن از عذاب مادران در شوهر کرد، ولی بعد ازدواج هم بخت برایش نخندید. با بهانه بی‌فرزندی هر روز گرفتار خشونت و زورآوری شوهر میشد. از ترس گپی مردم به مقامات مراجعه نکرد و رنج و خشونت را در تنهایی تحمل نمود.
برای کی وای رو شد من میگفت کی صاحب نداری، نه که صاحب نداشتنم پناهی نیست، صاحب نداشتنم پناهی نیست.
این زن حالا با تأسف میگوید بعد چند سالی رنج و عذاب فهمید که چون این موقع گیریش درست نبود.
اگر من ای شوهرم 16 سال نیو 6 سال در جیدو میشنه ممکنی خیلی نمیشیدم.
اکثرا مثل گلی زنان زمان اشتباه خود را درک کرده و حفظ آبروی خانواده را برای خود نودرکار میدانند که دیگر یا صحتی خود را از دست دادند یا با فرزندان خود به سرپناه ماندند. رویا مصاحب دیگری محمدی 23 سال دارد، اما در این سین با دو فرزند از شوهر جدا شده حالا در منزل اجاره به سر میبرد. اسم او مستعار است. میگوید شوهرش کاری دائمی نداشت و پول پیدا کردش را صرف شراب میکرد و در خانه علمهایش را از او میگرفت.
وای دید که ما و شد توقعی توقعی من هیچ کنیس مرا دستگیری کنم خسته جنگ جنجال زدناش حتی ما حامیله بودم گشنه و تشنه خونده ده گذراندگی ما مرا.
این زنی جوان میگوید از ترسی اون که بعدی طلاق گرفتن در خونه پدر برایش جای نیست این زندگی پر ماجرا را توقعت کرد. هم تقدیرانی رویا هم میگویند خشونت در نسبت آنها باعث جراحت های چون خونروی درونی و آسیب دیدن اعضای حیاتن مهمی بدنشان، جنبیدن مغز سر و شکستن کاسه خانه سر، همچنین باعث آسیب دیدن و خراب شدن حالت روانیشان می شده است. مشکل آزار و اذیت زنان تاجیک در حال است که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانون جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوص را هم در نزد وزارت کارهای داخلی تأسیس داد. ظاهرا این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. طور رویا میگوید او را حتی زنان مسئول درک نکردند.
گفتم که ما هم خیلی در کوچه موندگیم قتل دو گودک نمیدونم چیکار کنم همه چی فهمانم نکیم و یا نفهمیدن مرا گفتن ای ما ترا هیچ کار کرده نمیتونیم انا ما تویا ما ها یک کوارتیرا در ترا جا کرده میتونیم بعد یو خودت میدونیم از پیداو چیکار میکنیم نمیکنیم.
سازمان‌های حقوق بشر هم گفتند تاجیکستان برای نزدیک 9 میلیون اهالیش همگی 4 پناهگاه مخصوص برای قربانیان زورآوری در اویلا دارد که از معیارهای میانه قبول شده بین‌المللی خیلی کم است. فعالان حقوق میگویند موضوع خشونت خانوادگی با وجود زیاد دامن زدنش در سطح مطبوعات و سازمان‌های جمعیتی همه جانبه آموخته نشده است. بر اساس آمارهای رسمی سالانه حدود 10,000 زن و دختر تاجیک از ضرب‌الات و آزار و اذیت شوهر و خویش و تبار آنها به مقامات شکایت میکنند. این در حال است که صدها یا هزاران نفر دیگر به مثل گلی برای از دست ندادن زندگی و شوهر جای شکایت نمیبرند و در برابر همه گونه خشونت و زورآوری خاموشی را اختیار میکنند.
خیلی وقتا تو دلم آشوبه، خیلی وقت من همه عشقم گینم، توی این شبا هوا سنگینه، تا خود صبح خواب بد میبینم. چرخ زندگی به کام ما نگشت، هر دومون غم زده ما تمیم، ما جوانی همه